Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.
Allahumma
shalli ala
Muhammad wa ali
Muhammad. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin. تسلیت عرض میکنم رحلت جانسوز حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت جمع انشاءالله که مشمول عنایت و نظر لطف حضرت و خاندان اسمت و طهارت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. معمولا وقتی که یک حادثه تلخی، یک مصیبتی بر یه انسانی وارد میشه، اون شخص دیگه خیلی حال و حوصله زندگی، مسائل سخت روزمرش رو نداره. مخصوصا اگر خانم باشه اون شخص، اگر یک مصیبت سنگینی برش وارد بشه، این مدتی میگن که دورش نرد، برد همراهیش بکند و خیلی بعضی مسائل رو ازش پنهان بکنید، بهش خدمت بکنید، کمکش بکنید تا یه مدتی بگذره، داغ مصیبت ازش کمتر بشه، اون وقت سر حال بیاد تازه. بعد کم کم دوباره برگرده به زندگی خودش. این فرایند شاید مثلا 6 ماه طول بکشه برای بعضیا، کمتر یا بیشتر. در حادثه کربلا بزرگترین مصیبت ها و سنگین ترین و تلخ ترین اتفاقات برای حضرت زینب سلام الله علیها و همراهان ایشون رخ داد و کاروان سالار این کاروان هم بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله حضرت زینب بودن، خاطر مریضی که بر حضرت امام سجاد به عنوان مرد این کاروان عارض شده بود. تقریبا حضرت زینب بودن که جمع و جور میکردن افراد رو و مدیریت میکردن این کاروان رو. حالا شما تصور بکنید یک خانمی رو که سنش مثلا 50 خورده ای سال سن داره، در طول این مسیری که از مکه تا اینجا اومدن چه سختی ها و گرفتاری هایی رو متحمل شدن، بعد حالا اینجا چند روزی متوقف شده بودن توی این بیابان، با بیابی مواجه شدن، سختی های جسمی که کشیدن، گرمایی که شاید بوده، در طول یک روز چند ده نفر از نزدیکان و آشنایان و همراهانشون به بدترین وجه کشته شدن که از بین اینها بیش از 10 نفرشون از خانواده این شخص، این خانم بوده. حالا وضعیت این خانم رو شما در نظر بگیرید، چه حالی باید داشته باشه. و بعد از اینکه این مصیبت ها وارد میشه، تازه اول گرفتاریه، این تازه تا حالا آسونش بوده، تازه حالا شما اسیر میشید، باید این جمع زن و بچه رو جمع بکنید با خودتون از توی این صحرا، با اون فشار، با اون توهین ها، با اون سختی هایی که دارن این مردان نامرد جلاد به شما وارد میکنن، باید این جمعیت رو همراهی بکنید ببرید سمت کوفه، تازه اونجا شما رو شماتت بکنن، شما رو مسخره بکنن، شهری که مردانش از اونجا بلند شدن اومدن، شما رو کاروان شما رو قلع و قمع کردن، دوباره از اونجا چند روزی موندید برید به سمت شام، پایگاه دشمنانتون و مرکز حکومت، و اونجا دوباره چقدر به شما سخت بگذره. این زن دیگه طبیعتا نباید توانی براش بمونه، تا اونجا که در شب عاشورا اونقدر فشار بر این زن زیاد هست که نماز نافله خودش رو نشسته بخونه با این فشار. اما با وجود این سختی ها مردانه می ایسته و مقاومت میکنه و از این گردنه سخت و غیر قابل تحمل این کاروان هدایت تاریخ رو عبور میده. اون چیزی که برای من امشب مهم هست و میخوام روش یه مقدار نکاتی رو عرض بکنم اگر انشالله عنایت بشه، این هست که اونها وقتی که این کاروان وارد در کوفه میشه و وارد در دارالحکومه میشه و توهین ها شروع میشه از طرف اون ملعون، اینها کاروانه شکست خوردن، طبیعتاً دیگه در ظاهر شکست خوردن، مغلوبن، الان باید سرشون پایین باشه، الان باید مشغول گریه و زاری خودشون باشن، الان مشغول جمع کردن خودشون باشن، طبیعتاً نباید طاقت این رو داشته باشن که دوباره جنگی بکنن توی این جنگ روانی که به وجود میاد علیهشون. اون ملعون برمیگرده به حضرت زینب و این جمع خطاب میکنه که خدا رو شکر که شما رو ذلیل کرد و شما رو مفتضح کرد. بعد حضرت زینب اینجا بدون مکس، بدون اینکه اجازه بده این حرارت این کنایه خاموش بشه، شروع میکنن به جواب دادن که خدا رو شکر که ما رو به وسیله پیامبر خودش عزت بخشید و نه تنها از خودشون دفاع بکنن بلکه به طرف مقابل هم که در جایگاه غالب هست و پیروز و طبیعتاً از مستی پیروزی هنوز بیرون نیومده، شروع بکنن او رو منکوب کردن، بگن اون کسی که ذلیل شده غیر از ما هست، ما ذلیل نمیشه، یعنی شما ذلیل شده، شما خار شده، شما مفتضح شده. و وقتی ازش پرسیده میشه که چه چیز دیدی، او با یک تعبیر عجیبی برگرده بگه که هیچ چیز جز زیبایی ندیدم. خب این نشون بده که این آدم یه آدم عادی نیست، یعنی اگر یه زن معمولی باشه، حتی یک مرد معمولی باشه، اینجا باید دیگه شکست خورده باشه، لااقل اینه که اگر گریه و زاری نمکنه خودشا نیروی نداشته باشه برای دفاع کردن از خودش، برای مقاومت نشون دادن، برای سرکوب کردن اون کسی که الان در جایگاه بالاتر از اون نشسته و داره به او زخم زبان میزنه. چطور میشه که یک زن به این قدرت میرسه که تو اینجا وانده؟ این برا ما اگر بشه ازش درسی بگیریم و ازش الگویی برداریم برای خودمون خیلی میتونه مغتنم باشه. یه زنی در سخت ترین شرایطی که در تاریخ ممکنه برای کسی اتفاق بیفته وانده و توی این پرچم سختی که به عهدش گذاشته شده، بر دوشش گذاشته شده، نوع بهترین نحو برسونه به اون مقصدی که باید برسونه. این نوع نگاهی که به این حادثه کربلا داره از کجا میاد؟ خب همه این ما وقتی که نگاه میکنیم، خب صحنه مغلوبه دیگه، ابا عبدالله به شهادت رسیدن، همراهانشون همه کشته شدن، به شهادت رسیدن و بدترین وضع هم کشته شدن، دیگه زیباییش کجاست؟ شما از کجا به این نوع نگاه رسیدی؟ یا اینه که نعوذ بالله بگیم شما مثلا، ببخشید این تعبیر رو به کار ببرم، بیاده بیا بری به عنوان یک احتماله، بگیم شما مثلا عقلت سر جاش نیست، شما آدم حالت خوش نیست، یا اینکه نه اگر عاقلی یه نوع نگاه دیگه ای داری که ما از اون نگاه محرومه، نوع نتیجه گیری میتونی از یک سری حوادثی بکنی که ما از اون نوع نتیجه گیری از اون دستگاه محاسباتی محرومه، اینو از کجا آوردی شما ای عقیله بنی هاشم، ای فرزند امیرالمؤمنین، فرزند فاطمه زهرا؟ ما اینو میخوایم امشب از شما یاد بگیریم. به یه شکل بسیار بسیار خفیف تری ما هم با این نوع درگیری ها در زندگی خودمون خصوصا در این زمان مواجهیم. این که میگم میخوایم از ایشون درس بگیریم امشب، برن که واقعا در زمانه خودمون به این نیاز داریم، به این که ما هم زینب‌وار در این صحنه ای که درش مواجه باش مواجه هستم و درش حضور داریم بایسته. چطور میشه ما مثل حضرت زینب بشه؟ سلام الله علیه. اولین چیز این هست، آدم اگر ببینید آدم اگر امید نداشته باشه، یه افق روشنی پیش چشمش نباشه، همه چیز در مقابل چشمش سیاه باشه، دیگه انگیزه ای برای حرکت کردن و پیش رفتن و ایستادن نداره. اگر به من بگن که آقا شما فردا دیگه روز آخر عمرته، تمامه دیگه، شما من تا حالا آدم اعدامی ندیدم، خب ولی بعضی از دوستانم که تو زندان رفته بودن و دیده بودن میگفتن اون کسی که در شرف اعدام هست بهش میگن آقا شما مثلا فردا صبح قبل از نماز صبح مثلا باید اعدام میشی، خدا برای کسی نیاره. این دیگه اصلا قبل از این که برسه به اون مرحله فردا صبح مرده، یعنی اصلا جنازه‌ایه که یه کمی علائم حیاتی داره، کاملا واداده و من فردا باید تمام بشه دیگه الان یه کسی بیاد بهش بگه که دوست عزیز بیا یک مباحثه علمی با هم داشته باشیم، یه برو منده خدا هوشیار نیستی، بیاد بگه که بیا بریم مثلا یه فست فود خیلی خوب بخوریم، یه چلو کباب مثلا درجه یک، ما دیون نهی من فردا صبح هم میمیرم دیگه، تموم شد. انگیزه برای هیچ کاری نداره، چون جلو چشمش هیچ روزنه ای از امید وجود نداره. امید، امیده موتور محرک انسان، چیزی که بدن روح انسان رو گرم میکنه امیده. اگر ما امید نداشته باشیم هیچ انگیزه ای هم نخواهیم داشت و اگر سختی بهمون برسه به راحتی در مقابل اون سختی که برامون وارد میشه خودمون رو میبازیم و از بین میره، به راحتی میبازیم. حتی در صحنه های پیروز هم اگر در ظاهر هم پیروز شده باشیم، وقتی که امیدی نداشته باشیم به پس اون اتفاق حرکت چندانی نخواهیم کرد. پس اولین چیزی که ما میتونیم تو اینجا بگردیم در شخصیت حضرت زینب این هست، شما امید را از کجا آوردی؟ همه تون کشته شده دیگه، تموم شده، یه مش زن و بچه هستید با یه مردی که مریضه جوری که اصلا نمیتونه بلند چه بجنگه، امید را از کجا آوردی؟ و دوم این روح قوی رو، این شجاعت رو از کجا آوردی؟ یک چیزی که حتمی هست و بدون اون امکان نداره اینها، اون ایمان قویه که شخص باید داشته باشه، اون اتصال محکمی که او با خدای خودش، با اون منبع نورانیت و فیض، منبع ازلی و ابدی باید داشته باشه. شجاعت یه بخشش ممکنه ارثی باشه، یه بخشش ممکنه برگرده به مثلا به جسم انسان، یه بخشش برگرده به عادت‌های تربیتی انسان، ولی یه بخش خیلی خیلی مهمیش برمیگرده به اون اتصالی که انسان با خدا میتونه برقرار بکنه که در مواقع خطر جان زنه. از امیرالمومنین نقل شده که فرمودن در قلعه خیبر رو من با زور بازوی خودم نکندم. یه کار غیر عادیه این رفتار، به شما حالا چیزای مختلفی در موردش میگن ولی خب یک چیز بوده خیلی سنگین، خیلی عجیب و غریب. امیرالمومنین هم یه مثلا هر کلی نبودن که در ابعاد غیر عادی باشن، یه آدم معمولی بودن قد و اندازه. ازشون پرسیده شده بود ظاهرن که شما چطور این رو کندید از جا، فرموده بودن که من به نیروی بدنیم این کار رو نکردم، به قوت ایمانم کندم در قلعه خیبر. جالب هست همین امیرالمومنین وقتی که توی فتح مکه وارد کعبه میشن پیامبر و امیرالمومنین برای که بت‌های داخل کعبه رو بندازن و از اونجا رو پاک بکنن از لوس وجود بت‌ها، اول پیامبر میان پا بذارن روشونه امیرالمومنین برن بالا این کار رو بکنه. وقتی که حالا طبق نقلی که اومده وقتی پیامبر پاشون رو گذاشتن روشونه امیرالمومنین، امیرالمومنین طاقت تحمل وزن پیامبر رو نتونستن بکنن. و پیامبر دیگه وزنشون مثلا از در قلعه خیبر که بیشتر نبود، یه انسان معمولی بودن، تازه اون پیامبری که اون همه سختی میکشیدند و زاهدان زندگی میکردن وزن زیادی نداشتن. وقتی که امیرالمومنین میبینن اینجوریه، میگن که من نمیتونم تحمل کنم شما رو، شما بیاد پایین و من برم روی شانه شما بیستم. این فشار عظمت وجود پیامبر، این معنویت پیامبر، بدن امیرالمومنین تحمل اون وزن رو، نه وزن مادی رو، نه وزن مادی رو، تحمل اون عظمت پیامبر رو نداره روی شونه خودش امیرالمومنین، اون کننده در قلعه خیبر. حالا اینا که مسائلیه که ما فقط باید بگیم و بشنویم، ولی اون چیزایی که در قد و اندازه ما باشه و ما بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، ایمانی هست که ما خودمون باید کسب بکنیم. خیلی جا شاید صحنه سختی برای ما پیش بیاد و ما بدون این که باور داشته باشیم که تو این صحنه من اگر این کار رو به عنوان وظیفه خودم انجام بدم، خدا با من همراه هست و با اتکای به خدا، با سپردن دل به اون نیروی لایتناهی، بدون اون نمیتونم برم وارد عرصه بشم، ولا خودم را نمیتونم دیگه مدیریت بکنم. دیدید اون آدم های کافر بی ایمان اینجور صحنه‌ای که براشون پیش میاد وقتی که یه خورده بترسن، یه خودشون هم را خیس میکنن، دیگه به فضاحت میفتن. ولی بعضی جوان های مؤمن توی تاریخ انقلاب و دفاع مقدس هم زیاد از این اتفاق ها افتیده، که کسی که از قد و قوارش هم انتظار نبوده که همچین رفتاری بکنه، به پشتوانه ایمانی که داره، آقای محمد حسین فهمیده ای یه نوجوانیه جلوی تانک وای میسه، اونم نه یک تانک، سلسله تانک، و کاری میکنه که اینها همه متوقف بشن. این بدون نیروی ایمان نمیتونه، پاش سست میشه اصلا، باز طبیعت هم باز گریه کنه بره پیش مامانش بگه مامانی تانک اومده، خب، و بترسه. چطور میشه که بهنام محمدی میشه اون؟ و نمونه های متعددی که هست. اینا از سر زرنگ بازی نبودن، خیلی زرنگ ها بودن که اینجور جا زدن. باید یه اتصال نورانی وجود داشته باشه، باید یه قلب محکمی وجود داشته باشه. قلب خیلی مهمه اینجور جا، اون دل محکم، ولی آدم خودش رو ببازه. حالا صحنه‌های مختلفی ممکنه تو زندگی پیش میاد، تو جنگ، توی درگیری های مختلفی که آدم داره تو زندگی. قلب محکم، قلبی که با مایه ایمان آبیاری شده باشه و محکم شده باشه. پس اولین چیزی که ما میتونیم از حضرت زینب یاد بگیریم و کمک بگیریم از حضرت زینب برای مدیریت بحران هایی که در زندگی برای ما وجود میاد، اینه که ایمان خودمون رو قوی بکنه. حالا چطور ایمان قوی میشه؟ خب این خودش یک مفصل باید یاختی در مورد صحبت بکنه، من خودم هم بلد نیستم، باید بشینیم با هم فکری بکنیم، از بزرگترامون بپرسیم ببینیم چه کار باید بکنیم. یکی از چیزهایی که به ما گفتن اینه، وقتی که آدم اونجایی که در اختیار خودش هست گوش حرف خدا میکنه و اونجوری که باید رفتار میکنه، از حد و حدود شرعی خارج نمیشه، به تدریج این ایمان ذره ذره تو وجودش قوی میشه، تولور پیدا میکنه، جلوه گر میشه و رسوخ میکنه توی وجودش. یعنی هر امتحانی توی زندگی خودش یه مرحله، یه گامی هست برای اینکه امکان داشته باشه ایمان شما زیاد بشود یا نه خدای نکرده گرفتار معصیت بشیم و ایمانمون کم بشه. این ایمان دائما در زندگی ما در حال کم و زیاد شدن. ما میتونیم در طول زندگی کاری بکنیم که آخر عمرمون با یک کوله باری از ایمان این دنیا رو ترک بکنیم، یا کاری بکنیم که هی کم بشه، حتی برگرده اون ایمان فطری درونی خودمون رو هم از دست بدیم، مثلا بپوشونیم تبدیل بشیم به انسانی که خدای نکرده تماما کافر شده. دومین چیزی که توی شکلگیری اون صحنه و اون قدرت اثر داره و این امید رو به انسان میده، اعتماد به وعده ای که خدا به شما داده. شما آقا مگر قبول نداری که جبهه امام حسین جبهه حقه و شما توی این جبهه هستی، داری اون کاری رو انجام میدی که خدا خواسته، کاری رو انجام میدی که امامت ازت خواسته. وقتی که به این باور داشته باشی، طبیعتاً به وعده ای هم که خدا به شما داده، به شما نه، به جبهه حق داده برای پیروزی، باید باور داشته باشی ولو در سخت ترین شرایط. باور داشته باشی که خدا میگه که آقا والعاقبت للمتقین، اگر شما داری تو خط خدا حرکت میکنی، عاقبت کار با شماه، نه فقط عاقبت دم مردنا، عاقبت همه عملیات ها، عاقبت همه برنامه هایی که شما میریزی یا دشمن میریزه و شما در مقام دفاع برمیای با شماه، ولو اینکه شکست ظاهری هم در اونجا بر شما تحمیل بشه. ببینید امام حسین در ظاهر شکست خوردن، ولی در طول تاریخ چه کسی پیروز شد، چه گروهی پیروز شدن، گروهی که با امام حسین بودن، گروهی که طرف مقابل بود و 30,000 لشکر بود و اون زمان حکومت هم داشت و امپراتوری بزرگ جهانی بود، در طول تاریخ همیشه مورد لعن و نفرین قرار گرفته، نه نام خوشی ازش مونده، نه اثر مادی و معنوی در تاریخ گذاشته. اینه کسی در طول تاریخ به او اقتدا کرده گفته من برم یزیدی بشم مثلا، که به فلان فیض، به فلان نکته، به فلان علم، به فلان رستگاری، به فلان پیشرفت دست پیدا بکنه. به کل مردود شده در طول تاریخ، هیچ کدیه طرفش نیست، اگر اسمش هم شناخته شده به خاطر اینکه دیگران لعن و نفرینش بکنن. و از اون طرف امام حسین به ظاهر به کل شکست خورده است، ولی این شکست کلی یک پیروزی تاریخی برای او رقم زده که در طول تاریخ حتی اونهایی که پیرو به او هم نبودند، حتی اونهایی که مسلمان نبودند، حتی اونهایی که اصلا به خدا اعتقاد نداشتند، مادی بودند، هندو بودند فرض کن، از او درس گرفتند، گفتند حسین ابن علی فلان رفتار رو در فلان سال در تاریخ انجام داد، برای پیروزی ما قابل درس گیریه، بریم ازش یاد بگیریم. اصلا طرف مسلمان نیست، اصلا اعتقاد به خدا و معاد و اینها نداره. اینقدر دامنه این پیروزی گسترده هست، هم در طولش به لحاظ زمانی، هم در گسترش پهنش. پس اعتماد به اون وعده خدا نوع نگاه ما رو هم به شکست و پیروزی، تعریف ما رو از شکست و پیروزی عوض میکنه. ببینید حالا مثلا مثال های متأخر ترم بشه بزنه، شیخ فضل الله نوری رو در سال 1288 هجری شمسی در تهران به بدترین وضع به شهادت رسوندن، که حقیقتا خیلی شباهت داره شهادت ایشون و غربت ایشون به غربت سید الشهدا. ولی در طول این صد و خورده ای سال که از شهادت ایشون میگذره، هیچ کس نبوده که بگه شیخ فضل الله در ایستادگی خودش در موضعی که داشت اشتباه کرد، و حتی اون کسانی که مخالف موضع او بودند، ولی گفتن دمش گرم، نرفت زیر پرچم روس، دمش گرم، وانه داد، محکم واسید، ولی اون که حرفش غلط بود، اون کسانی که مخالفش بودند همه او رو تمجید کردن از این منظر، بلکه اون جریانی که او به راه انداخت یا او درش ایفای نقش و ایثارگری کرد در طول تاریخ پیروز شد در نهایت. انقلاب اسلامی بیشک مرهون مجاهدت امثال شیخ فضل الله، این یکی از کسایی که حتما به گردن انقلاب حق داره، نقش داره، شیخ فضل الله نوری هست. این جریانی که در نهایت در طول تاریخ پیروز شد اونی بود که شیخ فضل الله براش خون داد، و الان کسی در حقانیت او از جبهه حق تردیدی نداره، ولی اون کسان دیگری که با او همراه نشدند، هرچند حتی خودشون بعدن هم فهمیدن که اشتباه کردن، ولی به این شکل مدح نمیشن در طول تاریخ، جریان ساز نبودن در طول تاریخ، مقبرشون زیارتگاه نشده. اصلا شاید خیلی ازشون اسمی هم آورده نشه، در صورتی که میتونستن اینجوری بشن. صحنه برای شیخ فضل الله صحنه کاملا مغلوب بود. شاید با عقل مادی میگفتن خب آقا تو هم بیا دیگه، بر جونتو حفظ کن لااقل، یه کمی شل بکن، یه کمی وابده، همراهی کن، جونتو حفظ کن، بعدن دوباره برمیگردی سر موضع خود. او صف واسید، اینم شد. اون صحنه براش خیلی تلخ بود، خیلی برای اونایی که تو این مسیر بودن اتفاق ناخوشایندی بود، ولی حسین وار ایستاد و پیروز شد در طول تاریخ. پس اعتماد به وعده خدا، اعتماد به این که خدا میگه که و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه، یعنی خدا اراده مستمر با فعل مضارع هم به کار میبره. خدا میگه، نمیگه که در آینده بناس ما اونها رو ائمه بکنیم، امام بکنیم در زمین. میگه دائما خداوند اراده کرده که مستضعفین رو امام قرار بده در جامعه، یعنی کسانی که الان شاید به ظاهر زیر دست و پا باشن ولی اینها دارن جریان رو رهبری میکنن و پیش میبرن. شما به این وعده ایمان داشته باش، ایمان داشته باش که خدا میگه که ما زمین رو به صالحین به ارث خواهیم رسوند. این رو ایمان داشته باش. وقتی که به این ایمان داشتی، تو صحنه کربلا که پیش اومد میگه آقا، میگه این امام بر حق نیست، این جانشین پیغمبر نیست، هرچی او گفت درسته. او ولو اینکه اینجا کشته هم بشه، خون او تاریخ رو عوض خواهد کرد، خون او پیروز میشه، خون بر شمشیر پیروز است. این منطق خیلی منطقه به لحاظ ظاهری منطق عجیبیه که امام خمینی در مثلا پاییز سال 57 در آستان انقلاب، در آستان محرم، میگن که محرم ماه پیروز، یه خون بر شمشیر است و ای انقلابیون بیاد شما با همین دست خالیتون بر شمشیرها، یعنی بر این اسلحه ها، بر این تجهیزات ظاهری این حکومت تا دندان مسلح پیروز بشید. این همون منطقه حسین رو با همون نگاه، اولا شما ایمان قوی داری ای رهبر، ای امام خمینی ایمان قوی داری، ثانیا اون افق رو تشخیص میدی، به وعده الهی اعتقاد داری. بازی مثال دیگه بزنم که مثالی خود آدم رو نزدیک میکنه، همراه میکنه با جریان. ببینید حضرت آقا اینو چند بار تا حالا گفتن تو دیدار نیروی هوایی که میان باشون دیدار میکنن هر سال در 19 بهمن. ایشون میگن که اولی که جنگ اتفاق افتاده بود، فرماندهان نیروی هوایی اومدن به من گفتن که آقا این تعداد ما هواپیما داره، هر کدومش با توجه به اینکه تجهیزاتش در داخل نیست، مهندسانش مثلا داخلی نیستن، ما این هواپیما مثلا یک ماه دیگه مناسب برای ما کار کنه، این یکی دو هفته دیگه پرواز میکنه، این یکی سه روز دیگه از کار میفته، و مثلا یک ماه دیگه تام که گذشت دیگه هواپیما این نداریم که بخوایم بجنگیم با رژیم بعث. ایشون میگن که من رفتم اینا به امام منتقل کردم، گفتم آقا وضعیت ما اینجوره، نظر شما چیه؟ ایشون فرمودن، امام فرمودن که بهشون بگید که برن کارشون بکنن، کارشون این کارا هم نباشه، اونا برن پروازشون رو بکنه. خب اینجا ظاهرا امام داره غیر معقول رفتار میکنه دیگه، یعنی شما در یک صحنه ای هستی که محاسبات مادی شما رو باید به این نتیجه برسونه که آقا باختی دیگه، لااقل در صحنه هوایی شما باختی. چطور میشه که این پیرمردی که نشسته توی خونه ای توی گوشه تهران، اصلا هم در متن درگیری های نظامی نیست، اصلا هم آدم نظامی نبوده، چطور میشه که یه محاسبه ای میکنه که در نهایت این اتفاق میفته که هست آقا میگن ما رفتم اینو منتقل کردیم به اون دوستان در نیروی هوایی و این هواپیما هنوز داره پرواز میکنه، مثلا بعد 30 سال، بعد 30 و خورده ای سال، و هنوز هم از کار نیفتاده. چی؟ نه خود آقا، اگر نه کسی چشش کنه خود آقا چشش کرد. یعنی یه دستگاه محاسباتی بر فکر این پیرمرد در جماران حاکم هست که او یه جای دیگه ای رو میبینه، یه افق دیگه ای رو میبینه، به یه چیز دیگه ای دل بسته و اعتماد داره که اونجا بهش میگه که خیالت راحت باشه، اگر تو بر حقی، اگر اطمینان و ایمان داری به این راهی که داری میری، غمت نباشه، از یه جایی که من حیث لا یحتسب خدا میاد درست میکنه. یعنی ایمان داشته باشه به اینکه من یتق الله یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا. خب کسی که گوش حرف خدا بکنه خالص بازیش نیاد، خدا براش راه رو باز میکنه، خدا راه رو بهش نشون میده، کمکش میکنه، بهش میرسونه، تقلبی خدا بهش میرسونه که در مواقع بحران چجوری مدیریت بکنه صحنه رو که جا نمونه. او به این اصل اعتقاد داره، ایمان داره، و با این ایمان خودش دستگاه محاسباتیش یه جوری هست که جوری محاسبه میکنه، جوری رفتار میکنه. ممکنه دیگران هم بگن آقا این هوشیار نی دیونه، ولی در عمل او نتیجه رفتارهای او صحیح میشه، واقع اونجوری اتفاق میفته که او مخواد، او داره باش همراه میشه، نه جوری که دیگران دارن با علم خودشون به ظاهر پیش میرند و محاسبه میکنه. انقلاب اسلامی رو هیچ کس توقع نداشت که پیروز بشه. من دست قبلم خدمتتون گفتم، میشل فوکو میگه مردمانی با دست های خالی هیچی ندارن توی خیابون اومدن، فقط دارن شعار میدن. هیچ کس توقع نداشت که با اون حکومتی که 100% آمریکا پشتیبانش بود بیان اینا دست خالی اونا رو پیروز بکنن. چه اتفاقی میفته اینجا؟ شهید مطهری سال 57 وقتی که امام در پاریس هستن یه سفری میکنن، میرن پاریس و بر میگردن. خب شهید مطهری میدونید از شاگردهای خیلی نزدیک امام بودن، مثلا تو دهه 20 و 30 و اینها، خیلی نزدیک، هم شاگرد فلسفه امام بودن، هم شاگرد درس اخلاقیشون بودن، هم شاگرد فقه و اصولشون بودن. بعد از سال تقریبا 31 و 2 اینها که میرن تهران دیگه به ظاهر شاگرد ایشون نیستن و از دور مثلا با هم مکاتبه دارن و اینها. ایشون بعد مدت ها میره در پاریس با ایشون دیدار میکنه، برمیگرده اینجا میگه که من خیلی اعتقاد داشتم به این آقا، به این استاد، ولی رفتم اونجا و برگشتم بازم نگاهم مثلا چند برابر شد نسبت به او. او اصلا یه چیزایی رو میبینه، یه نوع نگاهی داره که خیلی مثلا پیشرفته هستش، خیلی مترقیه. میگه او این توی کتاب فکر کنم آینده انقلاب اسلامی اگر اشتباه نکنم، میگه او به سه تا آمنه داره، سه چیز ایمان داره. میگه آمنه بالله، اول او به خدا ایمان داره، دوم آمنه به هدفهی، امام خمینی به هدفش سخت معتقده، بی خودی نیفتاده تو این مسیر دیگران هولش بدن و هم مثلا شاخ تو جیبش رفته باشه، او به هدفش سخت معتقده. سوم به مردم ایمان داره، عمیقا به این مردم ایمان داره، میگه این مردم کار رو پیش میبره. خیلی ها این نگاه رو نداشتن، خیلی از بزرگان و کسانی که ما بهشون احترام میذاریم و واقعا هم قابل احترامن، این عمق نگاه امام، این ایمان قوی امام رو نداشتن، ولی از محاسباتشون جوری بود که میگفتن آقا نرو تو این صحنه، بنا نیست پیروز بشی. میان قلع و قمع ادمو کنن تو میمونی با یه چند هزار مردمی که تو به کشتنشون دادی، نه پیروز میشی، یه عالم خون هم به گردنت میفته، وارد این صحنه نشو. امام چون اون ایمان رو داره و چون اون نوع نگاهش، اون نوع نگاه حسینی و زینبی هست، پا تو صحنه میگذاره و پاشم وای میسه و در عمل هم میبینیم در تاریخ امام پیروز شد نه اون افراد، محاسبه امام درست در اومد. این که میفرماد هست زینب میگه من جز زیبایی ندیدم. آقا شما چشم دارن عیبی داره، ما که هرچی نگاه میکنیم تاریخ کربلا رو میخونیم جز زشتی و ناخشی توش نمیبینه، زیبایی از کجاش آوردی شما؟ این نشون میده که نوع نگاه ما یه عیبی داره، او که نشون داده در طول تاریخ او داشت درست رفتار میکرد، ما یه عیبی داریم. چرا؟ چون میایم مثلا محرم میاد بر ما میگذره، سفر میاد بر ما میگذره، الحمدلله ما تو دم و دستگاه امام حسین هستیم و برای امام حسین اشک میریزیم، ولی احساس حماسی پیدا نمیکنیم از این حضور در دستگاه امام حسین. امام حسین در ما یک روح انقلابیگری نمیدمد. ما یک طرف کار رو خدا بهمون لطف کرده و داریم اشک میریزیم، سینه میزنیم، لطف خداست ان شاء الله تا آخر عمر این عنایت از ما برداشته نشه، ولی این گیر تو کار ما هست. چرا نوع نگاه ما و نوع نگاه هست زینب یک جور نیست؟ اون عینکی که او به چشم داره ما نداریم، او از کجا آورده این رو؟ آیا قابل دستیابی هست یا فقط مختص به او بود؟ اینو تو انقلاب اسلامی ما دیدم که دیگرانی هم بودن مثل زینب رفتار کردن سلام الله علیها و زینب وار ایستادن، مادران شهدایی بودن که رفتن فرزندان خودشون رو، همه هستی خودشون رو دادند و یک قطره اشک هم نریختن. حالا اینقدر مثالاش زیاده که آدم میمونه کدومش رو بگه. متاسفانه یه مقدار مطالعات منم کمه که بخوام مثالای متعدد بزنم، ولی مثلا مادر شهید زین الدین در یک روز دوتا پسرش از دنیا به شهادت میرسن. توی تشییع جنازه شهیدان زین الدین در قم ایشون بلند گوه دست میگیره، سخنران یه غر رایی میکنه و میگه که ما اصلا ناراحت نیستیم از این قضیه، ما اگر تعداد بیشتری هم از این فرزند داشتیم میفرستیدیم در جبهه و همه اینها فدای امام، فدای انقلاب. آقا شما مصیبت زدگی زنی هستی، دوتا پسر داشتی، اون دوتا پسر گلت یک جا رفتن، حالا شما طبیعتا باید ناراحت بشی، طبیعتا باید گریه کنی، لااقل اگر که بدو بیرا به انقلاب نمیگی، بدو بیرا به امام نمیگی که چرا بچه ما را گول زدی بردی کشتی، لااقل یه خورده گریه کن، نه یاد یه وایسا دازه خطاب غر را هم بخون، حماسه به سرا. اینجا چه اختلافی هست بین من که اینقدر ضعیفم و نمیتونم اصلا اون رو درک بکنم با اون مادر زینبی، با اون مادری که مثلا 4 تا فرزندش رو نقل هست امام براشون عکس شهدا رو میبردن، ایشون گوشه عکسی یاد داشتیم منوشتن هست، عکس های متعددی از شهدا هست، مثلا امام گوشش منوشتن که رحمت خدا بر شهید سعید امام، مثلا شهدای متعددی. یه جایی میرسه مثلا طرف میگه من رفتم پیش امام گفتم مادر 4 شهید یا مادر 3 شهید به من این پیغام رو رسوند که به شما بگم، بگم آقا اصلا خیالتون از بابت ما ناراحت نباشه، فکر نکنید ما ناراحتیم از این قضیه که فرزند ما اگر 10 تا پسر هم داشتیم میدادیم در راه شما فدای مثلا سر شما و شما محکم بایستید و مقاومت کنید. بعضی از این نقل ها هست که میگه وقتی اینا رو به امام گفتیم، امام یکی دو بار سعی کردن خودشون رو نگه دارن، دیگه دفعه مثلا دوم دفعه سوم شکستن، اشکشون جاری شد که آقا اینو چقدر دارن این مردم حماسی رفتار میکنن. از یه جایی به بعد دیگه دکتر اجازه ندادن افراد عکس شهید بیارن پیش امام امضا بکنن، گفتن برای قلب امام ضرر داره، اینقدر عواطف امام رو تحت تاثیر قرار میداد و امام احساس دین میکردن نسبت به این شهدا و خانواده شهدا، از جای دیگه به بعد ممنوع کردن دکتر رو، گفتن برای قلبتون ضرر داره. پس این نوع نگاه افقی که او داره میبینه، محاسبه ای که او داره میکنه به اینکه آقا من چون در طریق حقم، چون دارم برای امام خودم، برای ولی امر خودم پا تو این میدان میگذارم، سر و جانم فدای این امام، همه چیم فدای این امام و من توی این راه پیروزم. و ما لنا الا احد الحسنیین، ما یا کشت نمیشیم که پیروزیم که حسناست خوب است، یا این که پیروز میشیم به ظاهر که در اون صورت هم ما پیروز ظاهری و باطنی هستیم و به حسنا رسیدیم. هر دو صورت نیکویست، خیره برای ما. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، وقتی که جنگ شروع میشه حضرت آقا در اولین خطابه بعد از شروع جنگ در نماز جمعه اینو با یک فریادی خطابه به صدام میگن، میگن صدام هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ما رو از چی میترسونی؟ ما کشته بشیم پیروزیم، تو رو هم بکشیم پیروزیم. با همچین ملتی امام تعبیر میکنن، میگن همچین ملتی در هر صورت پیروزه. برگردیم به اون بحث خودمون. مدیریت این صحنه بحرانی توسط یک زن در سختترین شرایط چجور اتفاق میفته و ما آیا میتوانیم الگویی از این رفتار به دست بیاریم برای امروز خود ما؟ گفتیم اول باید ایمان خودمون رو تقویت بکنیم، دوم جهان بینی که او دارد و در خودمون هم به وجود بیاوریم بنابر وعده های متعدد و مکرر خدا. اگر خدا رو بهش ایمان آوردیم باید به وعدش هم ایمان بیاره. امروز دیدم آقای راجی گفته بودن که اپوزیسیون بودن، یعنی مخالف خانی کردن، مخالف بودن نسبت به انقلاب راحت ترین کاره، الان شروع بکنی از هر گوشه ای 10 تا عیب در بیاری، بگی آقا بیا اینم انقلاب شما، فلان جا مثلا فلان مسئول داره فساد ازش به دست اومده، فلان جا گیرونیه، فلان موزل فرهنگی وجود داره، فلان موزل امنیتی به وجود اومده در فلان جا، مشکلات اقتصادی که الا ماشاءالله، دولت تو اینجور، مجلس تو اینجور، این خیلی کار راحتیه. ولی وقتی هست من اینجا نشستم دارم میگم که آقا من هرچی با خودم حساب میکنم، اون اتفاقی که در سال 57 افتاد، انقلاب اسلامی، یک امر الهی بود، یک کاری نبود که یک کسی به سلیقه خودش بیاد انجام بده و بره، باید اتفاق میافتاد، ضرورت داشت و کاری بود کاملا خدایی. میدونه در دو سه جا هست در تاریخ انقلاب امام مستقیم از حضرت صاحب از زمان خط گرفتن، یعنی یک کسی واسطه بوده، میگه اومده به امام گفته که آقا حضرت فرمودن شما این کار رو بکنید. از جمله اون اتفاقی که در 22 بهمن افتاد، یعنی 22 بهمن رو حکومت نظامی اعلام کرد، یعنی کسی بیاد تو خیابون رگ بار می‌بنده مکشمش. یک کسی به امام پیغام رسوند، البته خود امام هم دیدگاهشون منطبق بر این بود، چون این خلوص در امام بود، چون این تقوا و قیام به حق در امام بود، حضرت هم همراهی میکردن باش. گفتن که امام پیام دادن که مردم بریزن در خیابونا و این حکومت نظامی رو بشکنن. میگن آقای طالقانی با ایشون تلفنی نزدیک مثلا نیم ساعت یک ساعت شروع کرد به صحبت کردن که آقا شما در ایران نبودید، خبر ندارید، اینا آدم مکشن، جلادن، بیاد دست بردارید، یه پیامی بده، پیام قبلی رو انصراف بدید ازش. هرچی امام استدلال آوردن آقای طالقانی قانع نشد، هرچی آقای طالقانی استدلال آورد از امام قانع نشدن. در نهایت امام فرمودن که آقا شما فرض بکنید که این پیام از طرف من نیست، از یه جای دیگه ای اومده، که میگن آقای طالقانی اون کسی که نقد میکنه میگه ایشون تلفن رو گذاشت رفت گوشه ای نشست و سردرگری و مدتی تا حالش سر جای خودش اومد، بعد گفت که هرچی امام بفرمان درست. از طرف دیگه هم نقد شده این داستان، از اون طرف که چه کسی بود رابطه آقای خزعلی وقتی فرموده بودن. این مال 22 بهمنه. 15 خرداد رو نمیدونم یه جای دیگه هم بوده، حالا یادم نیست کجا. حالا این نشانه های الهی در طول تاریخ انقلاب زیاده، یه نمونه دیگهش بگم برای اینکه دوستان قصه دوستان بشنون خستگیتون در بره. اون حجی که در سال 66 اتفاق افتاد و کشتار خونینی که در مکه شد از مسلمانان، به خاطر اینکه چرا اومدن راهپیمایی برایت از مشرکین توی حج انجام دادن، آل سعود شروع کرد به کشتن این حجاج و حج معروف شد به حج خونین 66. هر سال امام پیام میدادن براش، همینجور که حضرت آقا الان هر سال برای حج پیام میدن. یه آیه ای هم همیشه اول پیام ها منویسن، هم امام منویسن هم حالا آقا منویسن. آیه ای که اون سال نوشتن، امام در اول پیام نوشتن و من یخرج من بیته مهاجرن الالله فقط وقع اجره، اول بعدش ادامه شده نیست، ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. بعد اون کسانی که مسئول خوندن پیام و بردن پیام برای حجاج بودن میگفتن ما نفهمیدیم که چرا امام همچین آیه ای رو انتخاب کردن برای اول پیام حجشون، خیلی معنیشون متوجه نمیشدیم، تا اینکه این اتفاق افتاد. این خاطره رو آی رحیمیان توی کتابی که از خاطرات از امام دارن آوردن، اگر اشتباه نکنم در سایه آفتاب اسم کتابش، همچین چیزی میگن که بعد از اینکه ما از حج برگشتیم رفتیم خدمت امام و گفتیم که ما اولش نمیفهمیدیم که این آیه رو شما رو چه حساب انتخاب کردید، بعد که این اتفاق افتاد متوجه شدیم و مثلا شروع کردیم به تعریف تمجید امام سرشون انداختن پایین و هیچی نگفتن. از این جور از این دست حوادث و اینها خیلی زیاد هست و الهامات الهی که مؤیداتی هست بر الهی بودن این انقلاب. آقا برگردم به بحث خودم، من هرچی با خودم محاسبه میکنم، من نوعی میبینم انقلاب 57 یک امر ضروری و الهی بود، باید اتفاق می افتاد، ولی یه پاش واسیدن برام سخته که پاش وایسی هی فوش بخوری متلک بشنوی از اینو اون دفاع بکنی از انقلاب اسلامی برام سخته. و به جایی هم میرسم اصلا میگم آقا دیگه تموم شد دیگه انقلاب، ناامید میشم از آینده انقلاب، کمان که خیلی ها ناامید شدن، بگن اگر این انقلاب بخواد تو همین خط ادامه پیدا بکنه نمیرسه به جایی، باز فرمون رو عوض کنه. خب اینو برگردیم اون الگوی محاسباتی رو بیم اینجا پیاده بکنیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اول ما ایمان داریم به اینکه این انقلاب درست بود اصلش. دوم و برام بارها اثبات شده که داره تحت عنایت حضرت صاحب زمان امام بر حق جهان داره پیش میره این قضیه. وقتی که به اصل این قضیه اعتقاد پیدا کردم میدونم که خدا هم آقای میفرماید لینصرن الله و من ینصره، مؤکدن حتماً قطعاً خدا یاری میکند اون کسی که خدا رو یاری بکنه. وقتی این انقلاب میبینیم در راه یاری خدا هست، انقلاب باعث شده که اسلام احیا بشه در جهان، اسلام ناب احیا بشه در جهان، مسلمانان زنده بشن در سراسر جهان، از کشمیر تا فلسطین تا یمن تا سوریه تا همه جای جهان مسلمانان احیا بشن، تا تو قلب آمریکا و همه مستضعفان به واسطه این انقلاب احیا بشن. وقتی میبینیم میفهمیم به راحتی که این انقلاب در مسیر خدا هست و داره خدا رو یاری میکنه، خب خدا باید یاریش بکنه دیگه. وقتی که به این وعده الهی اعتقاد پیدا کردم میام با خیال راحت خودم را مدافع انقلاب قرار میدم، بگم این انقلاب حتما پیروزه بنابر وعده های متعدد قطعی خدا و من هم چه سعادتی از این بهتر و بیشتر که به اهدل حسنین برسم، یا تو راه انقلاب نه بیشتر از این نیستی آقا توفیق شهادت نصیبم بشه، یا اینکه میمونم و پیروزی نهای انقلاب رو میبینم. مسیر الهی اینه آقا، خودم رو بذارم تو مسیر انقلاب. رفتار زینب وار اینه، ولی خود سختی داره، کمان که از زینب این سختی رو تحمل کردن، اون فشار طاقت فرسای مرد افکن رو تحمل کردن. اگر میخوام برای خدا باشم و مجاهده تیپو کنم و در تاریخ بماند، اگر هم میخوام که زندگی عادی میکنم خودیه هیچ، برم مشغول کار خودم باشم. یه حالا چیزای مختلفی که توی دستگاه محاسباتی اثر داره، الادی فرصتش نیست من بقیهش رو بگم، بیش از اینم سر شما رو درد نگارم. به هر حال تلاش بکنیم برای اینکه زینب گونه بتونیم رفتار بکنیم و این با یک لحظه اراده کردن به تنهای محقق نمیشود، باید عمر سالها روی این قضیه کار کرد، یعنی ما همت و عزمش رو بکنه و بعد براش وقت بگذاره. پلاز معنویش خب الان ماه رجب هستم، این ایام البیز ماه رجب گذشت، کسایی که استفاده کردن خوشا به حالشون، کسایی که استفاده نکردن انشالله باقی موندش رو استفاده بکنه، اونایی که مثل ما بی بهره هستن. انشاءالله که خدا کمکمون بکنه که ما هم با لطف امام زمان و عنایت حضرت زینب پا جای پای اونها بگذاره، چه مردمون چه زنمون، چه بزرگمون چه کوچیکمون، و بیتونم اونجوری رفتار بکنیم که مایه یه سرفکندگی امام زمانمون نشم انشاءالله، امام زمان به ما افتخار بکنه و عاقبتش هم عاقبت شیرینی باشه، کما اینکه شهدا به اون عاقبت شیرین رسیدند. خدای به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان رو هرچه نزدیک تر بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری رو از سر ما کوتاه بفرما، ما رو از این خط و مسیر پرخیر و برکت محروم نکن. انقلاب مسیر خودش رو میره، ما انشالله از انقلاب جدا نشیم. هر که دوست میداره که شهید بشه انشالله عاقبتش به شهادت ختم بشود. خدایا همه اون کسانی که گردن ما حق دارن شب جمعه است از دنیا رفتن، اونها رو غریق رحمت و مغفرت قرار بده. همه اون کسانی که حاجتی دارن از مؤمنین، مریضن، مشکلات مالی دارن، مشکلات مختلف دارن، حوائج شرعی همه مؤمنین رو برطرف و قضای خیر بفرما. صلوات بفرست.